لیست شرح نزول توسط استاد ملوی کتاب حج صفحه 212 جلسه 46 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أموث الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أبد دهن بمطيب ولو لزروح، أما غير المطيب فلا شيء فيه، بإن أثم أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه في المشكور، الرواية به مقصوعة. بحث در کفارات باب احرام بود. عرض شد که در حدود 12 مورد است که در ارتکاب این 12 مورد یک گوسفند کفاره است. چند موردش عرض شد و بقی الکلام در رابطه با مواردی. مورد اول از باقی مونده ها می فرمایند اگر کسی بدنش رو روغن مالی کنه، روغنی که بوی عطر داشته باشه درش، باز یه گوسفند کفاره داره. ولی اگر روغنی باشه، بگید پومادی باشه که بوی عطر نداشته باشه، اینجا کفاره‌ای بر او نیست. مورد بعدی می‌فرمایند اگر کسی از دندان‌های آسیا شد، دندانهای رباعیشو بکشه بدون احتیاط، یعنی دندون درد نمی کنه، براش مشکلی نداره، این دندونشو بکشه، یک گوسفند کفاره داره. و برای هر دندانی باید یک گوسفند کفاره داره. مورد بعدی می فرمایند اگر کسی ازاله کند موهای زیر بغلش رو، هر دو زیر بغل رو موهاشو ازاله کنه، یک گوسفند باید کفاره بده. اگر یکی رو ازاله کنه، سه مسکین رو باید طعام بده. مورد بعد مورد خاصی که روایت داریم، کسی محرم بوده از کسی مسئله شرعی پرسیده سلام علیکم، ناخن گرفتن چه حکم داره؟ آقا جواب داده بلا اشکال است، اشکال نداره، طرف ناخن گرفته و دستش هم خونالود شده، یعنی دو تا حرام رو مرتکب شده. اینجا کفاره این آقا که مشخص ای فاعل، اینجا روایت داریم که مفتی هم باید یک گوسفند کفاره بده. سلام علیکم. چه مفتی محل باشه یا محرم باشه، او هم باید یک گوسفند کفاره بده. مورد بعدی، اگر کسی جدال کنه، جدال یعنی قسم بخوره با اسم الله، بلی والله والله والله، کسی که جدال میکنه و قسم میخوره به اسم جلاله و به اسم الله، تارتن راست میگه و تارتن دروغ میگه. سلام. اگر راست میگه سه بار که بدون ضرورت همچه قسمی خود، باید یه گوسفند کفاره بده. و اگر این قسم خوردن لضرورت این باشه، حقشو میخوان ازش بگیرن، رفته دادگاه، نیاز به تحلیفه، یعنی باید قسم بخوره. خب اینجا اشکال نداره، اینجا کفاره‌ای درش نیست، ولی یه امر غیر ضروریه. با رفیقش بحث شده، بعضیا که خیلی دست به قسمشون خوبه، خلاصه هم تو صحبتهای عادیشون هم قسم میخورن، کار زشتی هم از در روایات هم خیلی نهی شده از این، به خاطر یه امر غیر ضروری قسم میخوره در حاله. سه بار قسم بخوره راست بگه یه گوسفند کفاره. ولی اگر قسم دروغ باشه، بار اول یه گوسفند، بار دوم یعنی دو تا قسم پشت سر هم خورد، یه گاو کفاره. سه قسم پشت سر هم خورد و کفاره نداد، قسم دروغ، یه شطور باید کفاره داره. اما اگر یه قسم خورد کفاره داد، یه گوسفند، دوباره قسم دروغ خورد، اونجا گوسفند کفارش داره. پس میزان اینه، اگه یک قسم خورد کفاره نداده بود گوسفند، دو تا قسم خورد بدون کفاره گاو، سه قسم بدون کفاره یک شد. خب این 12 موردی که کفارش گوسفند بود تمام شد. حالا 12 مورد شد یا نشد به اون موارد که نیست؟ چقدر شد؟ 11 تا شد. حالا عبارت رو میخونیم، ظاهرن 12 مورد، مگه ما یه مورد رو غفلت کردیم؟ بعضی ها 13 تا. خب خیلی خوب، بله دیگه، عب نداره، اختلاف و عظمتی رحمه. مخصوصا اگر مقام استنباط باشه و اجتهاد باشه و رساله نویسی باشه که دیگه اونجا هیچ دیگه اشکال نداره، باید اختلاف باشه. خیلی حالا دقت کنید مورد بعدی میفرمایم اگر کسی درخت بزرگی رو از درختان حرم قطع کنه یک گاو کفاره داره، فرق نداره ولو درختی باشه که خودش خارج حرمه ولی ریشش تو حرم. اینجا هم چه درخت بیرم قلع بکنه یه گوسفند کفاره داره، یک گاو کفاره داره، درخت بزرگ. اما گیاهان حرم قطعش حرامه ولی کفاره نداره. و این که گفتیم در شجره یا گیاهان حرام است، این در صورتی است که درخت سبز باشه، یعنی خوش نشده باشه. اگه درخت یا گیاه خشک شده باشه اینجا کندنش اشکال نداره. اشکال نداره، یعنی حرام نیست. اینجا درخت بزرگ بود، اینجا درخت کوچک بود، باشه دیگه روایت داره. چرا؟ خیلی فرق داره، درخت با گیاه خیلی فرق داره، درخت با گیاه خیلی فرق داره، فرق نداره. نه در حرم باشه گیاه حرامه ولی درخت کفاره هم داره، زمینی که حرام. دقت کنید یه مسئله ای رو هم در پایان ذکر میکنن بعد به موارد بعدی میرن. میفرماین مواردی که کفارش یه گوسفند بود، اگه کسی نتونست گوسفند کفاره بده، و ما قبلا هم گفتیم در این صورت باید 10 مسکین رو تعام بده. اگر نتونست باید 3 روز روزه بگیر. البته یه مورد داریم که انسان مخیر است بین گوسفند و 10 مسکین طعام دادن و 3 روز روزه گرفتن، دیگه عجز نیست، اونجا تخییر. هر کدام رو انجام داد کفایت دید. اون مورد مورد حلق است. اگه کسی در جایی که حلق حرامه، سر تراشیدن، ازاله مو از بدن حرامه، این کار رو مرتکب بشه نص خاص داریم مخیر است. یه گوسفند کفاره بده یا 10 روز یا 10 مسکین رو طعام بده یا 3 روز روزه بگیر. شهید ثانی می‌فرمایند یه مورد دیگه هم ما تخییر داریم. اونجا موردی است که انسان محل با عمه محرمش مباشرت کنه. اونجا طرف مخیر است بین گوسفند و روزه، اونجا مخیر بین این دوتا می باشد. عبارت رو برسیم تا بعد ببینیم موارد بعدی. او دهنه به مطیب ولو لضرورت. مورد دیگه که یه گوسفند کفارش هست جاییست که روغن مالی کنه با روغنی که طیب و بوی عطر داره، ولو لضرورته، ولو به خاطر ضرورت باشه. خب اونجا پیش میاد صورت انسان آفتاب سوخته میشه، بدن میسوزه، شکلی که میره دکتر پمادی چیزی بهش میده، این پماد اگه معطر باشه و ازش استفاده کنه یه گوسفند کفاره داره، ولو به خاطر ضرورت باشه. اما غیر المطیبه، اما اون روغنی که طیب و عطر نداشته باشه، بوی خوش نداشته باشه، فلا شیء فیه، کفاره نداره. و این عصمه، ولو گناه کرده، در محرمات احرام گفتیم ادهان یکی از محرمات احرامه، ولی اگه با طیب همراه شد کفاره هم داره و الا نداره. او قلع ظرفه، یا بکند دندان آسیاشو، نه عدم الحاجت الیه، با یکی نیاز نداشته باشه بهش، گاهی دندون درد مشکل سخت تحملش اونجا اشکال نداره. فیلم مشهوره، بنابر قول مشهور، اما بعضی هم فتوا دادن گفتن مطلقا، یعنی چه در صورت نیاز چه در صورتی که نیاز نداشته باشه کفاره داره. و روایت بهی مقطوعتون، روایت به این کفاره، به این قلع زرز که در قلع زرز کفاره است، این روایت مقطوعه است، یعنی در حقیقت روایت مزمر هستش. امام معصوم معلوم نیست، راوی سوال میکنه میگه سأل تا آن، از او سوال کردن، ولی از کی سوال کرده مشخص نیستش. مقطوعه در عبارتهای شهید ثانی عرض به کار میرود، مراد مرسله نیستش، مراد مزمره میباشه. و فی الحاق سن بهی وجه بعیدون، آیا کسی دندان نیش رو هم قلع کنه و بکنه همچی کفاری داره یا نه؟ میفرمان بچکن بعیدو، یه بچه بعیدی هست، روایت زرس داره، یعنی دندان آسیا، ولی خب حالا میشه گفت مثلا یه بچهی داره که فرقی نیست بین این دو، سنم مثل زرس. و علی القول بالوجوب، حالا اگر ما بگیم روایت مزمر عمل کردیم، قائل به وجوب کفاره شدیم، لو قلع متعدده، اگه چند تا دندون رو یک جا در بیاره، فهن کل واحد شاطو، از هر یک باید گوسفند کفاره بده. وین اتحد المجلس، ولو در یک مجلس دو سه تا دندون بکشه، خلاصه از هر کدوم باید کفاره بده یه گوسفند. او نطف ابتیه، یا موهای زیر بغلش رو بکنه ازاله کنه، او حلقه هما، یا اونا رو بتراشه، کفارش یک گوسفند. و فی احدهما اطعام و ثلاثه مساکین، در یکی از این دو ابط، یعنی زیر بغل، اگه یک زیر بغل رو موهاشو ازاله کرد، سه مسکین رو تعام بده. اما لو نتف بعض و کل من هما، اما اگر ازاله کند بعضی از موهای هر یکی از اون ابطین را، فاصالت البراعت تقتضی عدم وجوب شیه. اصالت البراعه میگه هیچی لازم نیست، شک داریم کفاره داره یا نه، اصل براعت ذمه است از کفاره. و هو مستثنا من عموم ازاله الشعر الموجب للشات، و این استثناء می شود از عموم ازاله شعری که موجب شاته. ما قبلا گفتیم مطلق ازاله مو از بدن موجب یک گوسفند می شود، ولیکن اینجا میگیم اگر بعضی از زیر بغل رو ازاله کرد موجب گوسفند نمی شود. چرا؟ لعدم وجوب حال مجموعه، چون اگر کسی یک زیر بغل رو بالمجموع ازاله کنه موهاشو، یک دونه گوسفند کفاره نداره، پس اگر بعضیشو ازاله کنه به طریق اولا یک دونه گوسفند نداره. به خاطر عدم وجوب اون شات برای مجموع اون عبد، فل بعض اولا، پس بعضی از عبد به طریق اولا کفارش گوسفند نخواهد. مورد بعدی، او افتاد به تقلیم زهر، یا کسی باشه که خلاصه ندانم بلد نباشه، مسئله رو نمیدونم، یه حرف ازش بعید باشه، ازش سوال کردن گفتن که ناخن گرفتن چیه حکمش، اشکال نداره، اونم گفتن نه اشکال نداره، در حال احرام میشه ناخن گرفت. او افتا به تقلیم زهر، یا فتوا داده به کندن ناخن، گفته اشکال نداره. فعدمل مستفتی، او کسی که استفتا کرده ناخناش گرفت، خونی شد خلاصه بدنش، انگشتش. اینجا به خاطر این مسئله آقای مفتی باید ابن بستن کفاره بده. و ظاهر و انهو، ظاهر دلیل و ظاهر قول مصنفینه که لا یشترط کون المفتی محرما، لازم نیست مفتی محرم باشه، چه مفتی محرم باشه یا نباشه یه حکم برش هست لإطلاق نفسه، چون روایت مطلقه، ولا کونه مجتهدن، شرط نیست که مفتی مجتهد باشه. خب معلومه اگه مجتهد باشه که همچه فتوایی نمیده دیگه، چون ما کسی نداریم که بگه در حال احرام کندن ناخن اشکال نداره، بس شرط نیست که مجتهد باشه. مفتی یعنی فتوا دهنده دیگه، هر کسی فتوایی داد حرفی گفت، خب علی حال اخبار از حکم شرعی یعنی فتوا، ولو حالا اخبار از حکم شرعی عن جهل باشه که مشکلی نداره. آها مفتی، آها احسن، بله علی حال، بله دیگه، معمولا آقای روانشناس ها میگن اون چی که در ذهن تراوش میکنه های جدید بله بله، ولا کونهو مجتهدن. در رابطه با حج گاهی مثلا قبل از انقلاب که روحانیون کاروان های ما بوی میزان و ملاکی نبود و امتحانی نبود و همینطور خیلی گتره بود و کسانی که دیگه معمولا گاهی بعضی ها که بیشتر وابسته بودن اینا میرفتن، از این مشکلات خیلی ایجاد میشد، افرادی که سوال درست حسابی نداشتن. یکی از دوستان ما که ملبس نیست، طلبه نیست و بازاری هست، ولی خیلی فرد در امور حوزه اینا خیلی وارد و درس خونده و خیلی آدم فاضلی است، چون خودش تعریف میکرد، میگفت مکه رفتیم یک سال روحانی بود کاروان، دیدیم مسائل اشتباه میگه و چنین و چنان، خلاصه بررسی کردیم دیدیم قرآن بلد نیست بخونه. استخاره میگن، ایشون خودش میگفت، میگفت میامدن پیش استخاره میکردم، میدیم قرآن رو چپه میگیره، میگفت من خودم امتحان کردم دیگه، رفتم و گفتم یک دوبار استخاره کنم، میگفت یه نگاهی میکردم، میگفت مثلا آه خوبه بده چنینه چنانه. بعد میگفت خلاصه بله معلوم شد که اینقدر وابستگی به رژیمم داشته و چنینه چنانه، آقا رو به عنوان یک آدم فاضل است و روحانی و چنینه چنانه، پرستن مکه به عنوان روحانی یک کاروان و هم علایه حال فتوا و نقل حکم میکنه برای مردم و مسائل شرعیشون میان ازش میپرسن، ولی قرآن بلد نیست. علایه حال از این مسائل در اون وقتا بوده، لذا دیگه این جور آقایون مفتی اشکال نداره که دیگه هر جور فتوایی بدن، ولی بگن کندن در ناخن هم اشکال نداره، از محرمات احرام نیست. خیلی خوب، هیچی نداره، نه دیگه روایتی رو میگه، نعم یشترط صلاحیت او للافتاء بزعم المستفتی، بله میفرماین شرط است که صلاحیت داشته باشه برای فتوا دادن به گمان مستفتی. اینجور نباشه که مستفتی بره جلوی یکی از بازاریای مکه رو بگیره، بگه من ناخن مثلا بگیرم در حال احرام، نه اونم بگه خیلی خوب بگیر مثلا، نه یک کسی باشه که الان به عقیده او صلاحیت افتا داشته باشه، لیتحقق الوصف ظاهرا، تا اینکه وصف افتا ظاهرا محقق بشه. ولو تعمد المستفتی الادماء فلا شیء علی المفتی، اگر مستفتی عمدن بدنشو خونالود کنه پس هیچی بر اون مفتی نخواهد بود. و فی قبول قوله فی حقه نظر، و در قبول قول مستفتی در حق مفتی نظر است. البته این عبارت رو میشه دو جور معنا کرد، میشه بگیم و در قبول قول مفتی در حق مستفتی نظر است، یعنی دست طرف خونی شده، حالا به این آقای مفتی میام میگن یه دونه گوسفند کفاره بده، میگه آقا عمدن این کار کرده، خودش عمدن این کار کرده، پس این دیگه من کفاره نباید بدم. لذا بگیم در قبول قول مفتی در حق مستفتی نظره، یک تفسیر عبارت. تفسیر دوم که بعضی از محشین تفسیر کردن، و در قبول قول مستفتی در حق مفتی نظره، یعنی طرف داره ناخون میگیره، بهش بگن آقا کی بهت گفت؟ بگه آقای فلانی گفت. برن بگن خب آقا تو که گفتی حالا کفاره بده. بگه فلانی گفت، این قولش قبول نمیشه. از قول او نمیرن یخه اون آقای مفتی رو بگیرن بگن حتما کفاره بده. این به هر دو شکل میشه عبارت خونده میشه. و قرب المصنف فی الدروس القبول، مصنف در کتاب دروس عرض کنم که فرموده است اقرب این است که قول مستفتی در حق مفتی قبول می شود. با این قید قول مستفتی در حق مفتی قبول می شود. بلا شیء علی المفتی فی غیر ذلک، در غیر این مورد ادماع یعنی خونالود شدن بدن، اگه اینجور نشه مفتی هیچ حکمی نداره، کفاره نداره. للاصله، به خاطر اینکه اصل عدم وجود کفاره در این صورت ما احتمالی، با اینکه محتمل است بگیم عرض کنم به حضور شما این قید فرقی نداره، چون این قید که در اختیار مفتی نبوده، این به دست مستفتی بوده، پس بنابراین مفتی اون عملی که در اختیارش بوده فتوا دادن بوده به خلاف، این کار رو کرده در هر دو صورت، پس باید کفاره داشته باشه دیگه. خونالود شدن بدن او به این آقا ربطی نداره، اون در اختیار این نیست، پس ما بگیم در هر دو صورت اون آقای مفتی باید کفاره بده با احتمالی نیست دیگه. اینجا حالا هر که هستش جای صحبت ده، ولی دیگه حالا بعد عبارت میکن او جادله، مورد بعدی مجادله کنه، به ان حلف به احد صيغتين بلی والله ولا والله قسم بخوره، او مطلقا بالله بگه، خلاصه به اسم الله قسم بخوره، ثلاثا صادقا سه بار قسم بخوره، قسم راست، من غیر ضرورت الیه، بدون این که نیازی به قسم خوردن داشته باشه، که توضیح میده موارد ضرورت چیه که اثبات حقه، اگه میخواد واقعا حقی رو اثبات کنه در دادگاه نیاز به قسم، اینجا قسم بخوره. او دفع باطل یا توقف علیه، یا دفع باطلی که توقف بر اون قسم خوردن داره، این موارد ضرورت اشکال نداره. ولی اگر بدون ضرورت خلاصه قسم خورد سه مرتبه، قسمش هم راست بود، بعد یه دونه گوسفند کفاره. ولو زاد صادق عن ثلاثه ولم يتخلل التكبير، اگر قسم راست از سه قسم بیشتر بشه، پنج تا قسم خورد و فاصله نشد کفاره، در بین اینا کفاره هم نداد، فواحدتون عن الجميع، یک کفاره بده از سوی همه. فرض کنید شش تا قسم راست پشت سر هم خورده، اگر سه تا قسم خورد یک کفاره داد، سر سه قسم بعدی یک کفاره دیگه بده، ولی اگه شش تا قسم خورد پشت سر هم قسم های راست کفاره نداده بود، یک دونه گوسفند کفایت میکنه. و مع تخللهی، با این که کفاره فاصله بشه، ولی کل سلاسن شاتون، برای هر سه تا قسمی یک دونه گوسفند کفاره بشه. ام واحدتون کاذبه، عرض کنم حتما روایت دیگه که اینجور فتوا میدن در او واحدتون کاذبن، فرمان یا یک دروغه، عرض کنم که یک قسم دروغ بخوره، اگر یک قسم دروغ خود باز یک گوسفند کفاره ده. و فسنتین کاذبن بقرتون، اگر دو تا قسم دروغ بخوره یک دونه گاو کفاره داره. و فسلاس فساعدن بدنتون، سه تا قسم دروغ و بیشتر از سه تا یک دونه شطور کفاره ده. الم یکفر عن السابقه، اگر از گذشته کفاره نده، یعنی سه تا قسم دروغ خورد برای هیچ کدوم کفاره نداد، آره یه شطور باید کفاره بده. فلو کفر عن کل واحدتین فشاتو، اگر از هر کدومی یک کفاره داد، قسم اول دروغ یک کفاره داد، قسم دوم دروغ هم یه دونه گوسفند داد، دیگه قسم سوم بدنه لازم نیست، باز اونجا یک گوسفند کفایت میکنه. اوس نتین، یا دو تا قسم خورد بل بقره، یک دونه گاو کفاره میده، برای سومی یه دونه گوسفند کفاره میده. باز ضابط اعتبار العدد سابق ابتداعا، ضابط اینه که عدد سابق معتبر است ابتداعا، یکی دو تا سه تا ابتداعا باشه خلاصه. او بعد از تکبیره، یا بعد از اینکه کفاره داد دوباره سه تا قسم بخوره یا دو تا قسم بخوره، بعد وقت باز اونجا یک گاوه شطور کفاره. فلی الواحدت شاتون، بعد از تکبیر برای یک قسم یک گوسفند و برای دو تا قسم یک گاو و برای سه تا قسم یک شطور. خب موارد شاد دیگه تمام شد. و فی شجرت کبیرت عرفن بقرت، درخت بزرگ، این کبیره ای که عرفن کبیر باشه، عرف بگه این درخت بزرگه، این بقرتون بالمشهور، یه دونه گاو باید کفاره بده بنابر قول مشهور. و یکفی فیها و فی صغیرت کون شیء منها فی الحرم، و کافیست در این کبیره، در شجره کبیره و در شجره صغیره بودن یک شیعی از اون شجره در حرم، یه ذره ایش داخل حرم باشه کافیه، سوا امکان اصلها چه ریشه درخت باشه یا فرع درخت، درختی خارج حرم رویده شاخش متمایل شده آمده داخل حرم، این هم اگه قطع کنه کفاره. ولا کفارت فی قلع الحشیشه، اگر گیاه حرم رو قلع کنه بکنه کفاره نداره، به این عصمه ولو گناه کرده. البته در دو مورد گناه هم نداره، فی غیر الادخره، گیاه ادخر گناه نداره کندنش، گیاه خوشبوی هست بلکه مستحب با آدم وارد حرم که میشه یه مقدار از این گیاه رو بجوه. و ما انبته الادمی، خب حرم چهار فرسخ در چهار فرسخه، خیلی از خانه های و محل تحریم فیهما، مورد حرمت در اون حشیش و در اون شجره سبز بودن اونهاست. اما الیابس، اما اگر درخت و گیاه خشک باشه، فیجوز و قطع و مطلقا، جایز است مطلقا قطعش بکنن، چه اصل درخت ثابت باشه و چه ثابت نباشه، یعنی چه ریشش داخل زمین زنده باشه یا ریشش زنده نباشه داخل زمین. لا قلعه امکان اصله ثابتن، پس قطع یابس جایزه، لا قلعه، اما از ریشه کندن درخت خشک و گیاه خشک جایز نیست اگر اصلش ثابته. اگر اصلش داخل زمین ثابته معناش اینه، یعنی اگر ریشه اون درخت زنده است ولو بدنش خشک شده، چند ماه دیگه ممکنه جوانه بزنه و دوباره گیاه و یا درخت دیگری بروید، این رو میتونه قطعش کنه ولی نمیتونه از ریشه بکنه او رو، چون اگر از ریشه بکنه صدق میکنه که گیاه و یا درخت زنده رو کنده. لا قلع او، نه اینکه از ریشه بکنه اون یابس رو، امکان اصل او ثابتن اگر ریشش ثابته، یعنی ریشش زنده. ولو عجز عن الشاطفی کفارت سید التی لا نفس على بدلها، و اگر عاجز شد از گوسفند در کفاره سید، اون چنون کفاره سیدی که روایتی بر بدل از او نداشته باشی، چون در رابطه با کفاره سید خوندیم در بعضی از موارد به جای گوسفند یک عرض کنم که بدل مخصوصی است، مثل کفاره تخم شتر مرغ اونجا بدل مخصوصی داشت، اگه گوسفند نشد 10 روز روزه بگیره، اونجایی که بدل خاصی ذکر نشده فقط یه گوسفند کفارشه، اگر عاجز شد فعلیه اطعام و عشرت مساکی، اینجا باید 10 تا مسکین رو طعام بده. البته بعد شهید ثانی می فرماین روایت اختصاص به کفاره سید نداره، که شهید اول میگن کفاره سید، یعنی بنابراین اگر کسی بدن موی بدنش رو بتراشه یک دونه گوسفند نتونست کفاره بده، این حکم درش نیست که اونجا سید نیست، ولی شهید ثانی میفرماین در روایت مطلقه، هر جا یه دونه گوسفند واجبه به عنوان کفاره، چه باب سید باشه یا غیر سید باشه. فعلیه اطعام و عشرت مساکین، 10 مسکین باید طعام بده، لکل مسکین مدون، هر مسکین یک مد طعام بده. فإن عجز صام 3 ایام، اگر عاجز بشه 3 روز روزه بگیره. ولیس فی الروایت التی هی مستند الحکم، در اون روایتی که دلیل حکمه نیست تقیید به سید، تقیید به سید نشده. فتدخل الشاط الواجبة بغیره من المحرمات، پس داخل در همین حکم میشه گوسفند کفاره‌ای که به غیر سید از محرمات واجب شده، مثلا گوسفندی که به حلق رأس مثلا واجب شده است، کسی در حال احرام حلق رأس کنه یه گوسفند کفاره داره، گوسفند نتونه، حکمش همینه. و یتخیر بین شاط الحلق لعزم او غیره، فقط یه مورده که صورت عجز نداره، مخیر طرف یه گوسفند کفاره بده و یا اطعام عشرت مساکین و یا روزه بگیره، و مخیر است بین گوسفندی که برای حلق میده، یعنی گوسفندی که در رابطه با تراشیدن سر یا موی بدن میخواد کفاره بده، حالا لعزن او غیره فرقی نداره، حلق کنه به خاطر اذیت یا غیر اذیت. گاهی طرف عرض کنم که موی سر اذیتش میکنه، هوا گرم اونجا براش مشکله، به این شکل به خاطری که اذیتش نکنه سر رو میتراشه، اینجا باید کفاره بده، فرقی نداره. اینجا هم صورت تخییر هم فرقی نداره، کسی که به خاطر اذیت یا از باب ضرورت نیست دلش میخواد سر رو بتراشه، سر رو که تراشید بعد مخیره، یک گوسفند کفاره بده و یا اطعام 8 مساکین. پس یتخیر و بین شاف حلق، اون حلقی که برای عذاب باشد یا غیر عذاب باشد، مخیر است بین شات و بین اطعام عشرت مساکین. 10 تا مسکین تعام دادن، لکل واحد مدون، برای هر یک یه مد تعام بده. به خلاف موارد خاصی یاد تونست داشتیم که به هر فقیری دو مد تعام میداد، اونجا دلیل خاص داشتیم. او صیام و ثلاثه ایام، یا 3 روز روزه بگیره، مخیر است بین اینا. تخییر فقط در همین مورده، اما غیرها، اما غیر از این مورد، یعنی غیر از شاف حلق، گوسفندی که در موارد دیگه کفاره هست، فلا ينتقل الیهما، پس منتقل نمی شود به این اطعام و به این صیام الا مع العجز عنها، مگر در صورتی که از گوسفند عاجز باشه. پس کلن هر جا از گوسفند عاجز شد، نوبت اطعام و عشرت مساکین و صیام ثلاثه ایام میرسه، الا در این مورد و الا در یک مورد دیگر، الا فی شات وطع العمه، مگر در اون گوسفندی که واجب کفاره بده در مباشرت با کنیزش. فیت خیر و بین ما و بین سیام، اونجا هم مخیر است بین این شات و بین سیام کما مره. و فی شعر سقط من لحیته او رأسه خلع کسره بمسه کف من طعامه. آخرین موردی رو که ذکر میکنند میفرمایند اگر کسی دست به سر و صورتش بکشد و یک مو از بدنش بیفته، در اینجا یک کف طعام باید کفاره بده. البته روایت داریم اگه در حال وضوع این مسئله اتفاق افتاد، یعنی صورتشو میشست، دست محاسنش کشید، در دیگه یک دونه مو کنده شده رو دستشه، مثلا در حال وضوع اگه این مسئله اتفاق افتاد، فلا شیء، کفاره نداره. خوب دقت کنید، اینجا در رابطه با وضوع نص خاص داره. مرحوم شهید اول در غسل هم همین فتوا رو داره، فرمودن در غسل هم همینجور. شهید ثانی می‌فرمایند اگر شما می‌خواید به روایت عمل نکنید و مطلق فتوا بدید، باید در هر واجبی همین حرف رو بزنید. مثلا تیمم، بگید در تیمم هم اگه کسی دست به صورت کشید، یه موی از ابروش کنده شد، باید کفاره نداشته باشه. یا کسی دستش نجس شد، خب ازاله نجاست واجبه، دستشو میشویه، یه مو از دستش کنده میشه. میفرمایم اینجا هم شما باید بگید کفاره نداشته باشه. و حال این که در این موارد همچه حرفی نمیزن. حالا که چنینه، باید اکتفا کنیم به مورد نص و به مورد روایات، که همون وضوی تنها میباشن. ذکر موارد تمام شد، یکی دو مسئله رو در پایان متعرض میشن. مسئله اول، اگر کسی صید رو تکرار کرد، حکمش چیه؟ میفرماید اگه سهوا باشه که یقیناً کفاره داره. ولی اگر دو مرتبه مرتکب سید شد عمدن، اینجا کفاره داره یا کفاره نداره؟ اینجا اختلاف. بعضی از علما از ظاهر آیه استفاده کردن و من عاده فینتقم الله من، هر کی دوباره مرتکب سید شد دیگه خدا ازش انتقام میگیره، یعنی دیگه تو دنیا کفاره نداره، انتقام خدایی داره. لذا از این آیه استفاده کردم، گفتم که صورت عمد دیگه دوباره کفاره نداره، میمونه عذاب روز قیامت. ولی بعضی از علما فرمودن نه، در همین موردم کفاره داره، چون منافاتی بین انتقام و کفاره نیست. و به عبارت دیگه معنای آیه این است، اگه کسی یک بار سید کنه کفاره داره و عذاب اخروی نداره، اگه کسی دو بار سید کنه هم کفاره داره و هم عذاب اخروی، هم انتقام. بین انتقام و کفاره منافاتی نیست. کسی که اینقدر متحور و متجری باشه که دوباره مرتکب گناه بشه هم کفاره داره و هم روز قیامت عذاب داره. شهید ثانی می‌فرمایند قول به عدم کفاره اقوا هست، چون روایتی هم داریم که به همه قول دلالت میکنه، ولو احوط این است که بگیم کفاره هم دارن. و تتکرر الکفارات و بتکرر بعد. و فی شعر سقط من لحیته او رأسه قل ام کثر، اگر یک موی ساقط بشه از محاسن یا سرش، کم باشه شعر، کم باشه یا زیاد باشه، به مسحی با دست کشیدن، کف من الطعام، یک کف طعام باید کفاره بده. ولو کان فی الوضوء، اما اگر در حال وضوء باشه، در صورت رو میشوره، مسح میکشه سرش رو، مثلا وضوء واجب باشه و یا مستحب باشه، فلا شیئه، هیچی برش نیست. و الحق به المصنف و به دروس الغسل، مصنف به وضوء ملحق نموده غسل را، و هو خارج عن مورد النص، این خارج از مورد نصه. خب اگر بگید غسل هم مثل وضوء واجبه، میگیم اگه ملاکتون واجبه باید در همه واجبات بگید. و تعلیل به انه فعل واجب، این که علت آورده شده بین که اون غسل فعل واجبه، فلا یتعقبه فدیه، پس به دنبال یک کار واجب که نباید کفاره انسان بدهد، خب شک نیست در حال غسل انسان باید دست به بدنش بکشه، خب دست کشید یک موی کنده شد دیگه، علایه یک کار واجبی بوده پس کفاره نداره. اگر ملاکتون این باشه، یوجب و الحاق تیمم، باید در مسئله تیمم همین حرف رو بگید. و ازالت النجاسه بهما، همچنین ازاله نجاست عرض کنم به اون، بله، موجب می شود ملحق نمودن تیمم و ازاله نجاست را به اون وضوء و غسل، این دارم باید به اونا ملحق کنید، ولا یقول به ذلك شهید اول قائل به این مسئله نیست. پس باید شهید به مورد نفس اکتفا کنه که همون وضو باشه. بله میفرماین و تتکرر الکفارات و به تکرر سید عمدن او سهوان. نظر مرحوم شهید اول اینه کفاره تکرار میشود به تکرار شدن سید، چه عمدن باشه چه سهوان باشه. اما سهو و موضع او وفاقه، اما در حال سهو شکی نیست. و اما تکرر او عمدن، اما اگر سید عمدن تکرار بشه و وجهه صدق و اسمه الموجب له، وجه وجوب کفاره صدق اسم سید است که موجب کفاره است، شکی نیست این کار صدق میکنه برای سید، هرچی هم برای سید صدق کنه کفاره داره. پس این بار دوم که مرتکب این کار میشه کفاره داره. ول انتقام منه غیر مناف لها، و انتقام کشیدن خداوند از اون صاعد، از اون کسی که سید میکنه، این منافاتی با کفاره نداره. لامکان الجمع بینهما، چون ممکنه جمع بین کفاره و انتقام. ما از خارج درست توضیح دادیم تفسیر آیه اینه که سید اولی کفاره داره فقط، دیگه عذاب نداره، ولی و من عاده اگه کسی دوباره مرتکب سید شد انتقام هم داره، یعنی هم کفاره داره هم انتقام داره. پس ممکنه جمع بین کفاره و انتقام. این قول اول که قول شهید اول هم هست، اما میفرمان بل اقوا عدم هم، اقوا عدم کفاره هست. بله اختاره المصنف فی شرح، مصنف هم در شرحشون همین مسئله رو اختیار کردن. لنص علیه صریحا، چون روایت داریم بر همین عدم سید صریحا در صحیحه ابن، بر همین عدم کفاره صریحا در صحیحه ابن ابی عمر مفسرا به آیه، در حالت که تفسیر عرض کنم یا مفسرا به آیه، در حالت که تفسیر شده به همین عدم کفاره آیه شریفه. پس بنابراین وقتی روایت داریم که در مورد دوم دیگه کفاره نداره، خب ما هم میگیم کفاره نداره. و این کانال قول به تکرار احبت، ولو قول به تکرار کفاره احبت است، به احتیاط نزدیک داره. میفرماین و موضع الخلافه العمد بعد العمد، محل خلاف این که مورد دوم عمدی باشه، موردی است که بعد از عمد باشه، یعنی مورد اول هم عمدن باشه، بلا اگر مورد اول سهوان باشه مورد دوم عمدن باشه، اینو نمیگن تکرار اون مورد قبلی، این خودش یه مورد جدید خلاصه، این دیگه تکرار نیستش، اینجا 100% کفاره داره. یا اگر برعکس باشه مورد قبلی عمدن باشه این مورد سهوان باشه کفاره داره، چون این یک مورد جدیده. پس این که بحث میکنیم اگر عمدن باشه کفاره داره یا نداره، اگر عمد بعد العمد باشه، یعنی مورد اول هم عمد باشه مورد دوم هم عمد باشه، و محل خلاف عمد بعد از عمد، اما بعد از خطا یا بالعکس اگر خطای بعد از عمد باشه، فیتکرر قطعا، کفاره تکرار میشود قطعا. و یعتبر کونه فی احرام واحد، این که میگیم کفاره تکرار میشه با تکرار سید، به شرطی است که اون سید تکرار سید در یک احرام باشه، والا اگر در دو تا احرام باشه خب اون سید جدید حساب میشه دیگه، آمده حجش رو انجام داده، مرتکب سید شده، یک کفاره داده، بعدم عمره مفرده رو آمده انجام میده، عمره مفرده مستحب و یه عمل جدیده، دوباره مرتکب سید شد، اینجا نمیگم تکرار سیده، این یک سید جدیده. لذا میفرمان معتبر است بودن اون سید در یک احرام، یا اون تکرار سید در یک احرام باشه. او به تمتع مطلقا، یا در حج تمتع عمره تمتع باشه، که حج و عمره تمتع هم یکی حساب میشود. اما لو تعدد فی غیره، اما اگر متعدد باشد در غیر، عرض کنم که اون یک حج باشه در غیر اون تمتع باشه، تکرارن، اینجا کفاره تکرار می شود، مثل این که در عمره مفرده باشه و در حج باشه که اینجا قطعا تکرار می شود. اینجا شما دقت کنید، ایشون فرمودن اوف تمتع مطلقا، در حج تمتع مطلقا کفاره تکرار سید، عرض کنم به حضور شما که یکی حساب میشه، در حقیقت یک دونه احرام حساب میشه، چه عمرش و چه حجش. این حرفی ایشون منافات داره به اون حرفی که در اول کتاب حج فرمودن، در اول کتاب حج فرمودن چون بین احرام تمتع، چون بین عمره تمتع و بین حج تمتع یه چند روز انسان متمتعه، یه چند روز انسان محرم نیست، میتونه لذت ببره، محرمات احرام برش حرام نیست، مشکلی نداره، لذا عمره تمتع و حج تمتع دو تا حساب میشن. اینا از یکدیگر جدا حساب میشن. اینجا میفهمن یکی حساب میشن اینا. اونجا استظهار کردم که اینا دو تا حساب میشن به خاطر اینکه بینشون فاصله هستش. این مقداری در این حرف علایه حال تفاوت و تناقضه. میخواستیم تا فصل ثابت برسونیم ظاهرا دیگه نمیشه. صلی الله علی محمد و آله. ببینید ما تکرار نه، یک بار در حج انجام بده، یک بار در عمره مفرد انجام بده. نه این تکرار ثابت میشه. هر کدوم جداگانه، هر کدوم کفاره.
در هر کدوم دو تا تکرار میشه.
بله، اگه در یک مثلا عمره تمتع دوباره انجام بده، او وقت تکرار ثابت میشه.